وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث اخلاقی ما امروز یه روایت مفصل و طولانی است که من فشردش رو خدمتتون عرض می کنم. این روایت رو ما اخیراً در جلد سوم بهار الانوار دیدیم و با اینکه روایت مهمی هست، کمتر در منابع سخنرانی ها نوشته ها از اون بحث کردن. آدرس دقیقشو من بعدن بهتون میگم، شنبه عرض میکنم در بهار. خلاصه روایت تقریبا چنینه، چون من برای بعضی از آقایون نقل کرده بودن، گفتن برای عموم خوب نقل کنید این روایت رو. هنگامی که امام علی ابن موسی رضا علیه السلام آمد به توس و ظاهراً ولایت عهدی را پیدا کرد، جمعی از شیعیان از یکی از شهرهای ایران بلند شدند به عشق دیدار امام هشتم، آمدند به توس، آمدند در خانه و به خادم گفتن اجازه ملاقات بگیر، من بیام خدمت حضرت. حضرت به خادم فرمود اینا میگن چی؟ عرض کرد اینا میگن انا شیعه تو علیین، ما شیعان علی هستیم. حضرت فرمود برو به اینها بگو آقا وقت نداری، بله. رفتند و فردا آمدن. خادم گفت همون دیروزی آمدن. فرمود ببین چی میگن. عرض کرد میگن انا نحن شیعه تو علیین. فرمود برو بهشون بگو آقا اجازه ملاقات نمیدن، برید. رفتن روز سوم آمدن. در روایت عجیبه، داره دو ماه پشت سر هم همه روز آمدن و این 60 روز آقا گفت که برن. عجب آدمای با استقامتی بودن و عجبم حضرت استقامت میکنه. روز 60 که شد به خادم گفتن برو به آقا بگو آخری ما هذل جفا، چرا شما با ما اینطور رفتار میکنید؟ مگه ما چی کردیم؟ ما فردا برگردیم شهرهای خودمون، از ما سوال میکنن دو ماه بودید در توس، به خدمت حضرت رسیدید، بگیم آقا ما راه نداد، آبرو برای ما نمیمونه، ما باید از شهر و دیارمون آواره بشیم. ما هذل جفا، آخه اجازه بدید 4 دقیقه بیام شما رو ببینیم بعدم بریم. حضرت دلش برای اونها سوخت، فرمود به خادم بگو بیان. آمد، روایت داره سلام کردن، حضرت جواب نداد، جواب نداد، برای تربیت، برای غرض اهم ایستاده بودن، حضرت اجازه جلوس هم نداد. حس کردن یبن رسول الله، آخه ما چی کردیم؟ 2 ماهه که بیرون در نگه داشت، حالا که آمدیم نه جواب سلام نه نشستنی چی؟ فرمود بغیکم علی انفسکم، خودتون به خودتون ظلم کردی. از کردم ما چی کردیم؟ فرمود شما میگید نحن شیعه تو علیین، ما شیعه علی هستیم، شیعه تو علیین سلمان و مقداد و ابو ذر و عمار و محمد ابن ابی بکر. محمد ابن ابی بکر هم تو این روایت هست. شیعیان علی اینا بودن، شما و اعمالتون نمیخوره به اینها. از کردن اینا تایبون، میخوام توبه کنیم، چی بگیم شما میپسندید؟ فرمود بگید نحن محب علیه، نگید شیعت علیه، محب، ما محب علی هست. از کردن یبد رسول الله، از حرف خودمون توبه کردیم، ما محب علی ابن ابی طالب هستیم. فرمود علیکم السلام، اهلا و مرحبا، خادم اینا رو ببرون بالای مجلس بنشون، کرامت کن، احترام کن. 60 بار هم به اینها اظهار محبت کن در مقابل اون 60 بار. بعد فرمود که خب ادعای محبت علی علیه السلام مطلبی، اما شیعه علی بودن به این آسانی نیست. این چه ادعایی است شما می کنید؟ این حدیث واقعا تکان دهنده است برای ما، برای همه. ما میگیم کشوری هستیم، کشور علی ابن ابی طالب، همه شیعیان علی ابن ابی طالب، در حالی که اونهایی که آمده بودن خدمت حضرت اگر از ما بهتر نبودن بدتر از ما نبودن دیگه. معلوم میشه این ادعا ادعای بزرگیست، این مقام مقام بزرگیست، این مسئله شرایط زیادی دارد. ما خیلی ساده گرفتیم نشانه های شیعه در جلد 65 بهار الانوار. صفات و شیعه رو بخونید، صفات و شیعه رو بخونید، ببینید چه میگوید. امام صادق علیه السلام فرمود انما اصحابی من له اشد الورع و خاف من عقاب الله و رجا ثواب الله فهؤلاء اصحابی. اصحاب من کسی است که اشد الورع داشته باشه. میدانید تقوای مرحله نازله نسبت به ورع، ورع مرحله عالیه است نسبت به تقوا. تقوا پریز از گناهه، ورع پریز از مشتبهاته، حتی مشکوکات و مشتبهات هم پرهیز کن. فرمود اصحاب من امام صادق کسانی هستند که اشد الورع دارن، کسانی هستند که خوف از خدا دارن، کسانی هستند که رجای ثواب الهی دارن، کسانی هستند که سر تا پا مطیع فرمان خدا هستند. شیعه علی اینا هستند. ما خیلی این مسئله رو ارزان و ساده کردیم، با یه توسل و یه عزاداری و یه زیارت و هم کسی نمیخواد توسل و امر سبکی کنه، زیارت رو کم اهمیت کنه. اما شیعه بودن خلاصه در این معانی نمیشود. شیعه علی بودن یه آدم معرفت میخواد، یه آدم عمل میخواد، یه آدم تقوا میخواد، یه آدم ایثار میخواد، فداکاری میخواد، شجاعت میخواد، شهامت میخواد. تمام زندگی ما باید بوی علی ابن ابی طالب بده و به مردم هم حالی کنیم که تا تمام زندگی شما بوی ولایت نده. ولایت نیست، ولایت به ادعا نیست. خانه هاتون، بازارتون، اداراتتون، جشن هاتون، عزاهاتون، سفرتون، حضرتون، دوستیتون، عداوتتون، همش باید بوی ولایت بده، تا ندهد نیست. برادران بیاد از خودمون شروع کنیم، از خانواده خودمون شروع کنیم، از بچه های خودمون شروع کنیم. این ولایتی که امام هشتم علی ابن موسی رضا در این روایت فرمود و حتی فرمود مدعیان دروغین باید توبه کنن، تا توبه نکنن من راهشون نمیدم. این ولایت بیام از خودمون شروع کنیم، بعدم به مردم بیاموزیم. درسته این کارهایی که شما میکنین خیلی خوبه، خیلی شیعیان مقام دارن، اما این شیعه علی بودن بین ادعا نیست. تمام زندگیتون باید به این شکل در بیاید. شما بیایید تماشا بکنید ببینید چه خبره. سال به سال پرونده های جنایی، پرونده های اختلافات، دعواها، طلاقها داره میره بالا، حتی در قوم ما. چه میشه؟ به هر حال امیدوارم انشاءالله خدا به ما توفیق بده واقعا بتوانیم به جای محب و علیین ادعا کنیم نحنو شیعت و علیین، به اون شکلی که امام رضا میپسنده، به اون شکلی که امام صادق میفرماید. برگردیم به بحث مسئله ده از مسائل عقد منقطع. بحث در این بود که عقد منقطع را متصلاً می شود انجام داد، یعنی زمان متصل به زمان عقد باشه، ولی آیا می شود منفصلاً از زمان عقد هم باشه؟ از حالا بگه زوجت که نفسی، مرعه بگه زوجت که نفسی فی شهر رجب الان المقبل سال آینده ماه رجب به کذا و کذا فی شهر کذا فی سنت کذا به کذا و کذا، آیا جایزه یا نه؟ عرض کردیم دو نظر در اینجا هست. ادهی گفتن جایزه، ادهی گفتن جایز نیست. ادله منکرین رو، مجوزین رو ما آوردیم که عمدتاً اصلاحات ادله بود و تشبیه به اجاره، و یه روایتی هم بود از بکار ابن کردم. یه جمله دیگه من درباره روایت بکار ابن کردم دیروزم یادداشت کرده بودم، یادم رفت براتون بخونم، بعضی از آقایون تذکر دادن. من راجع به بکار ابن کردم دو تا نکته است که اینجا عرض کنم. یکی این است که مرحوم ماقانی در منتهی مقال میگه کردم علا وزن جعفر فی الاصل به معنى رجل القصیر از زخم الرجل القصیر زخم بازاد، به معنی آدم کوتاه چاق و چله است. این معنی لغویه کردمه. بعدم علم شده مثل خیلی از اسامی که یه معنی لغوی داره، در لغت هم برای کردن این چیزی که منتهی مقال ماقانی داره، در لغت هم کتب لغت برای کردن معانی مختلفی ذکر کردن. کردمه رباعیه به معنی ادا اد و القصیر از زخم، ادا یعنی دوید، اد دویدن آدم کوتاه محکم، کسی که بدود اون چنون دویدنی، میگن کردم زیدون، تکردم هم مثل تدهرجه رباییه به کار رفته، ربایی مزیده، به معنی تکردم القوم ای جمعهم، جمعهم به معنی جمع کردن، به معنی رجل دویدن، رجل مانند رجل قصیر محکم به اصطلاح چاق استاندار. من عرض کردم ممکن از ریشه فارسی گرفته شده باشد که متناسب هم با رجل قصیر زخم، هم متناسب با جمع کردن، کردم و انجام دادم. یه نکته درباره روایت بکار ابن کردم. یه نکته دیگر این است که بعضی از آیون گردش کردند و در مستدرک جلد سوم، اون مستدرک‌های چاپ قدیم جلد سوم، حالا همون جلد آخر که درباره مشایخ صدوق صحبت میکنه، مرحوم محدث نوری در مستدرک میگه سند صدوق به بکار صحیحون، سند صدوق به بکار صحیحون. آیا می شود به حرف ایشون اعتماد کرد و روایت بکار رو از اون ضعف نجات بدیم؟ جواب این است که به احتمال قوی منظور حاجی نوری این است تا بکار صحیحه، سند مرحوم صدوق تا بکار صحیحه، و اگرم گفتن این روایت صحیح است اشتباهه، تا بکار صحیحه نه با خود بکار. حاجی نوری از متأخرینه، ایشون از کجا فهمیده بکار آدم خوبیه؟ تو هیچ یک از کتب رجال درباره این شخص وثاقت ننوشتن. حاجی نوری از کجا در مستکر فهمیده که بکار آدم درستی بوده؟ صدوق تا بکار صحیحه، و تازه تا بکار هم صحیح نیست، چون در سند محمد ابن سنان واقع شده، محمد ابن سنان هم اشکال داره، تا اونجا هم صحیح نیست، و اون وقت صدوق، بله صدوق نگفته صحیحه، حاجی نوری میگه سند صدوق به بکار صحیحه. حاجی نوری از این متأخرین قریب عصر ماست، ایشون منابعی در دستش از رجال جز رجالی که در دست ماست نبوده. بکاری که مجهول الحاله، ایشون از کجا فهمیده آدم درستیه؟ پس حمل کلام حاجی نوری بر صحیح این است که بگیم الا بکار صحیحون، نه خود بکار، سندهو الا بکار صحیحون، نه خود بکار. کیا قبول ندارم؟ ای سند درست، اگر سند درست باشه، بهترین دلیل قول به جواز انفصال این روایت میشه. چرا قبول ندارن؟ ای سند صحیحه، چرا قبول ندارن؟ میگه باید قبول کنم، ولی اجازه بدید، ولی سند با این چیزها درست نمیشه. در کتب رجالیه این و اثری از وثاقت این مرد نیست و نمیتوانیم روایت را صحیح بدونیم. اضف الی ذلک مضمونش هم گفتیم مضمون عجیبیه. یک کسی از امروز ماه رجب 5 سال بعد رو آمده این زن رو به زوجیت منقطع خود درآورده، بعد سنین، بعد از چند سال. آیا کسی همچین کاری کرده در دنیا و کسی همچین کاری میکنه؟ مضمونم مضمونه. به هر حال دلیل اساسی نداریم مگر اینکه کسی به اطلاق تمسک کنه که ما اطلاق رو هم مخدوش میدانستیم. بله، مرحوم حاجی نوری همطور که ایشون میگن، ایشون خیلی آسان میگیره در توصیق افراد و در توصیق کتب. بسیاری از کتابهایی که صاحب وسائل اینها رو معتبر نمیدانسته و در وسائل چیزی ازشون نقل نکرده، مرحوم حاجی نوری در اون جلد آخر مستدرک برمیداره این کتابهای مشکوک رو، بعضیاشو یا خیلیاشو زنده میکنه. سعی داره با حسن نظر نگاه کنه کتابهایی که صاحب وسائل، صاحب وسائل آدم معتدلیه، سختگیرم نیست، کتابهایی کنار گذاشته، قبول نکرده، نقل نکرده ازش، حاجی نوری برمیداره اینا رو توصیق میکنه، قسمت زیادی یا حداقل قسمتی از آنها رو آسان گیره ایشون. به هر حال ما بریم سراغ ادله قائلین به فساد، اونا رو داشتیم میشمردیم. دیروز چند دلیل رو گفتم که تکرار نمی کنم، فقط عنوانشو میگم. دلیل اولی که داشتیم عبارت بود از اصل حرمت، که اصالت الفساد در تمام معاملاته. اصل دوم، دلیل دوم، احتیاط در فروج بود. دلیل سوم این که عقد مؤثر است و مؤثر از اثر جدا نمی شود. همه اینها را جوابشو دادیم. و اما دلیل چهارم و پنجم مهمه. دلیل چهارم این است که یه همچین عقدی منافی تنجیزه. اگر نظرتون باشه یکی از شرایط صحت عقود این است که منجز باشه، معلق جایز نیست. بگه بیتو که ازا قدم الحج، این معلق کرده است برای چیزی که در مستقبله. حالا گاهی معلق میکنه علا امر یقینی، میگه بعتو که ازا جا یوم الجمعه، این یقینیه میاد. یه وقت میگه بعتو که ازا جا از ایدون، شاد بیاد شاد نیاد. گفتن تعلیق بر همه اینها باطله، انشا نمیشه اگر داشته باشه، لأن الانشا ایجاد و الایجاد لا یقبل تعلیق. انشاء ایجاده، ایجاد در عالم اعتبار. میخوام این عقد رو ایجاد کنم، تعلیق که کردی معنیش این است ایجاد نمی کنم. بالاخره ایجاد کردی یا نکردی؟ تعلیق در انشاء نمیشه. الانشاء ایجاد فی عالم اعتبار و الایجاد لا یقبل شرط، یا هست یا نیست. هست معلقا معنی نداره. امره دائر بین الوجود و العدم، تعلیق در انشاء معنی نداره. شرط ضمن عقد قید منشأ، نه قید انشاء. خود اجازه بدین من میخوام امروز خود بدم در اصول فراموش شده ها رو یادتون بیارم. خب بناهن علازاده که ما ننفی هم همینطوره. میگه زوج تو که نفسی ازا جا شهر رجب، این شد تعلیق در انشاء. تعلیق در انشاء هم باطل است بالاجماع، بنابراین ما نمیتوانیم منفصلا بخوانیم. جواب، اولا جواب نقضی ما میدیم. در اجاره منفصل جایز؟ بله، فرق نمی کنه. معاطات هم بالاخره انشاءه، انشاء عملیه. اگر تعلیق در انشاء جایز نباشه، چه انشاء قولی چه انشاء عملی، میگن معاطاتی اجاره. صحبت معاطات نیست، معاطات هم انشاء اون بالفعل. کما ان العقد اللفظی انشاء باللفظ. تعلیق اگر در انشاء نباشه، خب در اجاره هم نه معاطات نه غیر معاطات، در حالی که در میان تمام عقلا میبینیم هست، در خانه های مکه، خانه های مدینه، در هتل ها با فاصله های زیاد رزرو میکنن، پول میدن، اجاره نامه مینویسن، رد و بد میکنن. مال مکه رو که اجاره مینویسن و پولاش هم میدن. و همچنین در بلیط هواپیماها پولش میده، از حالا برای یه ماه دیگر قطارها، هواپیماها، هتلها، دور و مکه و دور و مدینه و امثال ذلک. همه عقلای دنیا دارن، خب این محاله عقلا، پس این اجاره چی میشه؟ این به نقضه. و اما جواب حلی، جواب حل این است که اینا قید انشانی، قید منشأ. انشاء ما مطلقه، میگه زوجت که نفسی، هیچ قیدی نداره. اون زوجیتی که منشأ است مقید است به سال آینده، نه انشاء. از اینجا بریم تشبیه کنیم، بگیم این از قبیل واجب معلقه، نه واجب مشروط. توضیح ذلک که یادتون بیاد یه سلسله مباحث اصولیه در باب مقدمه واجب، مطالب مهمی هست در اصول، خود مقدمه واجب مهم نیست، ثمری هم نداره تقریبا، اما یه سلسله مطالب در بحث مقدمه واجب در اصول امروز ما هست که بسیار مهم و کارسازه. و از جمله اجازه ده، مسامحه نیست، هیچ مسامحه نیست، اجازه بدید. در باب واجب مقدمه واجب یه بحثی دارن، میگن من تقسیمات واجب این است که تقسیم به سه قسم میشود: واجب مطلق، واجب مشروط، واجب معلق. و اما واجب مطلق اون چیزی است که هیچ قید و شرطی نداره، جز شرایط عامه. وجوب و معرفت الله عقلا واجبه، واجب مطلق هیچ قید شرطی نداره الا شرایط عامه. یادتون هست شرایط عامه چند تاست؟ چهار تاست: عقل و بلوغ، علم و قدرت. این در همه واجبات هست. باید عاقل باشه، دیوانه مکلف نی، بالغ باشه، نابالغ مکلف نی، قادر باشه، عاجز مکلف نی، عالم باشه، جاهل مکلف نیست. غیر از شرایط عامه اربعه تکلیف، واجب مطلق هیچ شرط و قید دیگری نداره. حالا ما مثال میزنیم وجوب و معرفت الله، ولی واجب مشروط این است نه، شرطی داره. واجب معلق این است که شرط در وجوب نیست، شرط در واجب. فرق بین واجب مشروط و معلق، در واجب مشروط شرط میخوره، قید میخوره به وجوب، در واجب معلق قید میخوره به واجب. مثال، با این مثالی که میزنم کاملا روشنه. مسئله حج قبل الاستطاعه واجب مشروطه، هنوز مستطیع نشد. میگه علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این هنوز مصداق استطاعه نشده، واجب مشروطی است که شرطش نیامد. اما وقتی این مستطیع شد، واجب شد دیگه، اما زمان نرسیده، موسم نرسیده، این واجب معلقه. وجوبش آمد، این دیگه قیدی نداره، مستطیع بود، اما واجب در موسم وقتش نیامده. در واجب مطلق، در واجب مشروط قید میخوره به وجوب، در واجب معلق قید میخورد به واجب. او میگه یجب ان استطعت، این میگه یجب، در معلق میگه یجب، ولیکن حج، حج فی الموسم، یجب علیک الحج المقید بالموسم، قید حج، یجب علیک الحج المقید بالموسم، حج مقیده، وجوب مقید. میدانید یه دعوای مفصلی در اونجا هست بین مرحوم شیخ انصاری و دیگران. مرحوم شیخ انصاری میگه واجب مشروط نداریم. چرا؟ چون وجوب ایجاب، انشاء، انشاء ایجاد، ایجاد تعلیق بر نمیدارد. تمام واجبات مشروط رو ایشون برگردنده به واجب معلق. میگه ولو در ظاهر عبارت قرآن و روایت قید میخوره به وجوب، اما چون محاله ما قید رو میبریم تو واجب، ما قید رو میبریم تو واجب. یه وقت قید در انشاءه، ایشون میگه محاله، یه وقت قید در منشأه، ایشون میگه عیب نداره. و تمام واجبات مشروطه رو ایشون برده توی معلق صاحب فصول. البته ما یه بحث مفصلی داریم، من اینجا نمیتونم واردش بشم، انواع الاصول رو ببینید. ما معتقدیم واجب مشروط داریم، عکس شیخ، واجب معلق نداریم. واجب مشروط آمدیم راهی برش پیدا کردیم که تعلیق در انشاء، در خود انشاء ضرری نداشته باشد برای ایجاد و اون مسئله انشاء، ولی که واجب معلق ما معتقدیم نامعقوله. اونجا نوشت. حالا کاری که اینجا داریم به این بحث، اینو میخواستم خدمتتون عرض کنم که در عقد انقطاعی با فاصله در انشاء تعلیق نیامده که بگید آقا همه میگن تنجیز شرط است و تعلیق باطل است. در عقود تعلیق در منشأ، زوجت تو که بدون قید و شرط نفسی، اما فیزاد که زمان اون موضوع مقیده به مستقبل، شبیه همون واجب معلقی که اونجا میگن، بلکه تعلیق نیست اصلا. ما حتی قید واجب هم نمیدونیم، انشاء کرده عقد در فلان زمان را، کما اینکه انشاء در عقد در این زمان رو شنو میگین مقیده معلقه، انشاء در اون زمان معلق نیست. شرط نداره، اصلا از قبیل شرط نیست، در ذاتش. بله مثل همه، اگر متصل باشه چیه؟ اونم اشکال داره. چرا؟ چون مقید به حال است. میدونم بالاخره مقید به اتصاله، اونم مقید به انفصاله، چه فرق میکنه؟ و هاکزا این سوالی که ایشون کردن، تمام شروط که میاندازن در واجب، در عقود، من به تو شهد کردم به اینکه فلان موقع باید تحویل بدی، فلان موقع پولش رو بگیری، فلان موقع چیکار بکنی، اینا قیده، اینا تعلیق نیست. نه تعلیقی است در واجب، نه تعلیقی است در وجوب، اینا قیده. همونطور که متصل مقید به اتصاله، منفصل هم مقید به انفصاله. فعلا هذا، این اشکال اساس و پایه‌ای ندارد که ما بگیم در صورت انفصال شرط تنجیز از بین می رود. تازه اینم دقت کنید، آدرس بدم مطالعه کنید، آیا تنجیز در معاملات شرط و تعلیق موجب بطلانه؟ مشهور این است که موجب بطلانه. شش تا دلیلم آوردن که ما در انوار الاصول، در انوار الفقه، فقاهه، کتاب البیع، شش تا دلیل شرطیت تنجیز رو ذکر کردیم. آخر نتیجه گرفتیم که تنجیز در عقود که شرطه، از باب بنای عقلاست، نه حکم عقل. بناء العقلا، عقلا نمیان عقد معلق بخونن بر چیزی، بگن فروختم این خانمو ازاکان یوم الجمعه، کی همچی معامله میکنه؟ فروختم این خانمو وقتی که پیر شدم، وقتی که بازنشست شدم. عقلا معامله معلق بر چیزی نمی کنن، این بنای عقلاست، محال عقلی نیست. در اون کتاب البیع میتونید مطالعه کنید. جمع‌بندی کنم تمام، اشکال پنجم هم میخواستیم بخونیم میمونه. جمع‌بندی این شد که مسئله جدا شدن زمان عقد متعه تا اینجا اشکال اساسی نداشته. چرا؟ برای اینکه تنجیز در اینجا هست، از قبیل تعلیق باطل نیست. باقی میموند پنجمی که انشاءالله روزشم بخواهیم خوند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.